بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناوگانی از کشتی‌های نظامی آمریکا و 5 کشور دیگر مانور نظامی خود را در آب‌های خلیج فارس آغاز کردند. یک هواپیمای مسافربری در نیجریه با بیش از 100 سرنشین سقوط کرد. در تازه‌ترین درگیری‌ها در افغانستان 10 شبه نظامی طالبان کشته شدند. ساعت 19 هفته بعد از ظهر به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه هفتم آبان ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 29 روز از ماه اکتبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی تقدیمتان خواهد شد که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نیما تمدن. آقای تمدن، عصر شما بخیر.
با سلام و عصر بخیر. کشتی‌های نظامی 6 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا امروز یک شنبه تمرین نظامی خود در آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی مرزهای آبی ایران را آغاز کردند. هدف از برگزاری این تمرین نظامی جلوگیری از قاچاق تسلیحات اتمی و مواد مرتبط با این تسلیحات اعلام شده است. جمهوری اسلامی ایران که به دلیل ادامه فعالیت‌های مشکوک اتمی‌اش با احتمال برقراری تحریم‌های شورای امنیت مواجه است، این تمرین نظامی در نزدیکی آب‌های خود را ماجراجویی آمریکا توصیف کرد. این مانور دریایی مشترک طی 2 روز با حضور ناوگان ارتش آمریکا، بریتانیا، بحرین، استرالیا، فرانسه و ایتالیا در خلیج فارس برگزار می‌شود. نمایندگانی از 3 کشور دیگر حوزه خلیج شامل کویت، قطر، امارات متحده عربی در کنار فرستادگانی از روسیه و ژاپن بر روند برگزاری این مانور نظارت دارند. یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی نیجریه با بیش از 100 سرنشین روز یکشنبه لحظاتی پس از پرواز در نزدیکی شهر آبوجا، پایتخت نیجریه، آتش گرفت و سقوط کرد. حادثه امروز سومین سانحه سقوط هواپیماهای مسافربری در نیجریه طی 1 سال اخیر محسوب می شود. نیروهای نظامی افغانستان با پشتیبانی سربازان ناتو در ولایت اوروزگان با شبه نظامیان طالبان درگیر شدند. حادثه زمانی روی داد که شبه نظامیان پایگاه نظامی ناتو و نیروهای افغان را هدف حمله قرار دادند. شمار تلفات شبه نظامیان در این حادثه نزدیک به 70 تن اعلام شده است. نیروهای آمریکایی مستقر در عراق اعلام کردند در 2 حمله تازه به پناهگاه‌های شبه نظامیان 17 شبه نظامی را کشته و 3 نفر دیگر را دستگیر کردند. بنا به اعلام ارتش آمریکا این عملیات بامداد امروز در نزدیکی شهر بلد روی داد. نیروهای امنیتی در یمن از بازداشت 8 فرد مظنون به عضویت در گروه القاعده خبر داده و اعلام کردند که این افراد در انتقال اسلحه قاچاق از یمن به سومالی فعالیت داشتند. وزارت کشور یمن هویت مظنونان بازداشت شده را 4 استرالیایی و 1 دانمارکی اعلام کرده، با این حال ملیت 3 مظنون دیگر هنوز افشا نشده است. امروز یک شنبه در تهران مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری را به عنوان وزیر جدید رفاه و تأمین اجتماعی برگزید. آقای مصری تا پیش از کسب رأی اعتماد برای تصدی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بود. و مردم برزیل امروز با حضور در حوزه‌های اخذ رأی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. آقای خاکساد،
با تشکر از شما آقای تمدن که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین تحولات بحران هسته‌ای ایران و کره شمالی در گزارشی از نیوشا بغراتی. در 2 گزارش رتبه بندی اقتصادی در میان 120 کشور جهان نام ایران به چشم نمی‌خورد. گزارشی از حمید فاطمی. کارگران معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. گزارش و گفتگوی از بهروز کارونی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه پرده جادو، برنامه ویژه سینمایی رادیو فردا را خواهید شنید از ابراهیم سلیمانی. ورزش دوران و ورزش دوستان گفتگوی زنده داریم با همکارم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه با همه در 25 دقیقه آینده با رادیو فردا بمانید. به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، پرونده اتمی تهران در پی بحران هسته‌ای پیونگیانگ وارد مرحله جدی‌تر شده است. در همین حال و در کشاکش تلاش غرب برای متقاعد ساختن جمهوری اسلامی به توقف غنی‌سازی اورانیوم، ایران روز گذشته رسماً اعلام کرد که دومین آبشار سانتریفوژی خود را راه اندازی کرده است. به دنبال اعلام این خبر و همچنین در پی نگرانی ها از برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی، قرار است سه کشور ژاپن، آمریکا و استرالیا دور تازه‌ای از مذاکرات را آغاز کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نیوشا بغراتی.
وزارت خارجه ایران روز یکشنبه بار دیگر بر فعالیت و توسعه هرچه بیشتر غنی‌سازی اورانیوم تأکید ورزید، فعالیتی که غرب آن را نگران کننده می داند. جمهوری اسلامی هفته گذشته بهره برداری از دومین چرخه سانتریفیوژی خود را آغاز کرد. این چرخه می تواند اورانیوم را برای استفاده در رآکتورهای انرژی اتمی و یا تولید سلاح هسته‌ای غنی کند. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز در کنفرانس هفتگی خود گفت که راه اندازی فاز دوم غنی‌سازی که دیروز رسما اعلام شد، هیچ منافاتی با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT ندارد.
فعالیت‌هایی هم که منجر شد به راه اندازی آبشار دوم در همین بخش بوده و در بخش تحقیقات و توسعه بوده و هیچ گونه انحرافی از فعالیت‌های صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران رخ نداده.
غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌کند. ایران میگوید هدف از فعالیت‌های اتمی‌اش تولید انرژی است. برای تولید بمب اتم میبایست هزاران چرخه سانتریفیوژی اورانیوم به مدت ماه‌ها 24 ساعته فعالیت کند تا مواد لازم برای ساخت جنگ‌افزار مورد بحث تهیه شود. ایران همکنون دو چرخه فراوری را راه اندازی کرده. هرچند به گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، هدف تهران تولید 3000 سانتریفیوژ تا پایان سال 85 است. تهران شدیداً با توقف چرخه غنی‌سازی‌اش به درخواست غرب مخالفت می‌کند. صدور قطعنامه 1696 شورای امنیت علیه فعالیت‌های غنی‌سازی ایران نیز نتوانست تهران را متقاعد به توقف سانتریفیوژش کند. همکنون پیشنویس قطعنامه‌ای در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفته که مجازات‌های بین‌المللی و اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را علیه ایران پیشنهاد کرده است. روسیه و چین با این راهکار مخالفند. این دو کشور در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند و می توانند هر تصمیمی را در این شورا رد کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در اظهارات خود موضع پکن و مسکو را ستود. اما در همین حال و از سوی دیگر با آزمایش اتمی اخیر پیونگیانگ، موج تازه‌ای از نگرانی‌های بین‌المللی متوجه فعالیت‌های اتمی شده است. در همین راستا ژاپن، ایالات متحده و استرالیا طی اواسط دی ماه سال جاری مسئله اتمی ایران و کره شمالی را در دستور کار مذاکره قرار خواهند داد. این گفتگوها قرار است در جهت یکپارچگی سیاست‌ها و مواضع سه کشور در رابطه با بحران هسته‌ای اخیر صورت پذیرد. یک مقام ژاپنی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری کیودوی ژاپن گفت که تارو آسو وزیر خارجه ژاپن، کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا و همتای استرالیایی آنها الکساندر داونر به منظور انجام این گفتگوها در لس آنجلس با یکدیگر دیدار خواهند کرد. گفتگوهای سه جانبه لس آنجلس برای تاریخ 18 و 19 دی ماه برنامه‌ریزی شده. این مذاکرات سه جانبه سپس دو ماه بعد یعنی در اسفند ماه با رشته گفتگوهای مشابهی در سیدنی استرالیا دنبال خواهد شد.
نیوشا بغراتی گزارش می داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به سوریه سفر کرده است امروز در دمشق با نمایندگان احزاب فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی دیدار کرد. آقای متکی دیروز شنبه نیز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کرده و به گفته خبرگزاری ایسنا پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به او تسلیم کرده است. گزارشی از همکارم مریم منظوری.
به نوشته خبرگزاری رویترز، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در دمشق با نمایندگان گروه‌ها و احزاب فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی ملاقات کرد. دیروز شنبه آقای متکی در پایتخت سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. به گفته خبرگزاری ایسنا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری سوریه در این دیدار درباره مسائلی چون راه‌های ایجاد ثبات در عراق، تحکیم روابط بین ایران و سوریه، تحولات منطقه فلسطین و لبنان گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد منوچهر متکی درباره دیدارش با بشار اسد به خبرنگاران گفت ما درباره مسئله عراق گفتگو کردیم، مذاکراتی که به خوبی پیش رفتند. وی گفت سوریه بر لزوم پایان اشغال عراق و دستیابی به صلح و ثبات تمرکز داشت. ما نیز بر لزوم مسئولیت شهروندان عراقی بر کشورشان و حمایت ایران از دولت عراق تاکید کردیم. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 25 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران و سوریه درباره ایجاد بی‌ثباتی در عراق و لبنان هشدار داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز بیکر وزیر خارجه سابق ایالات متحده که روابط نزدیکی با خانواده بوش دارد، سرپرستی یک گروه مطالعاتی درباره عراق را بر عهده دارد. این گروه مطالعاتی گزینه‌هایی را برای ارائه به رئیس جمهوری آمریکا در نظر گرفته است، از جمله گزینه گشودن باب گفتگو با ایران و سوریه. جورج بوش چون این گزینه‌ای را در گذشته رد کرده است. سوریه و جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با افزایش تنش‌های موجود با آمریکا همکاری‌های میان خود را گسترش دادند.
گزارش مریم منظوری را شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:12:50 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاس گذاریم. در دو گزارش رتبه بندی اقتصادی که توسط فروم اقتصاد جهانی منتشر شده، در میان بیش از 120 کشور جهان نام ایران به چشم نمی خورد. جزئیات بیشتر را از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
فروم اقتصاد جهانی که به فروم داووس نیز شهرت دارد، دو گزارش رتبه بندی جهانی اقتصادی منتشر کرده است که در هیچ کدام از آنها ایران جایی ندارد. یکی گزارش میزان موفقیت کشورها در دستیابی به معیارهای اقتصاد خرد برای رسیدن به رفاه و دیگری قابلیت رقابت اقتصادی کشورهای جهان. گزارش اول یعنی میزان موفقیت در دستیابی به عوامل رفاه در اقتصاد خرد بر اساس معیارهایی از جمله تولید سرانه ناخالص داخلی، موفقیت در تعیین استراتژی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور و رتبه‌بندی کیفی تجارت ملی هر کشور تعیین می‌شود. بر اساس این معیارها در میان 121 کشور جهان که اقتصاد آنها مورد بررسی قرار گرفتند، در جهان آمریکا بهترین رتبه را به دست آورده است، در اروپا آلمان اول است و در آسیا ژاپن در صدر قرار دارد. بر اساس این فهرست در مجموعه جهانی ایالات متحده آمریکا در رتبه اول، آلمان در رتبه دوم، فنلاند سوم، سوئیس چهارم، دانمارک پنجم و هلند در رده ششم دستیابی به عوامل اقتصاد خرد در راه رفاه قرار دارند. سپس کشورهای سوئد، انگلستان، ژاپن و هنگ کنگ از رتبه هفتم تا رتبه دهم جای گرفتند. در آسیا به ترتیب ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی، تایوان و کره جنوبی بهترین جایگاه را دارند. مراکش با رتبه 66 بهترین جایگاه را در آفریقا به دست آورده است. جهش‌های چشمگیر در مقایسه با سال قبل مربوط به دو کشور آسیایی است: صعود قطر از رتبه 41 به رتبه 34 و رفتن اندونزی از رده 59 به رده 35. همچنین سوئیس از رتبه 8 جهانی به رتبه 4 رسیده است. در میان این 121 کشور که از لحاظ دستیابی به معیارهای رفاه اقتصادی در اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی مورد بررسی قرار گرفتند، همانطور که گفته شد نامی از ایران دیده نمی شود. گزارش دیگر فروم اقتصاد جهانی مربوط به قابلیت رقابت اقتصادی کشورهاست. بر اساس این گزارش که مربوط به سالهای 2006-2007 است، در میان 125 کشور جهان به ترتیب سوئیس، فنلاند و سوئد رتبه های اول تا سوم را دارا شدند. ردیف های چهارم تا دهم را دانمارک، سنگاپور، آمریکا، ژاپن، آلمان، هلند و انگلستان به دست آوردند. آمریکا در مقایسه با پارسال از رده اول قابل رقابت ترین اقتصاد جهان به ردیف ششم سقوط کرده است. این گزارش دلایل موفقیت سوئیس و کشورهای شمال اروپا را چنین برمی شمارد: وجود نهادهای محکم، مدیریت عالی اقتصاد کلان، آموزش سطح بالای افراد و تمرکز بر تکنولوژی و نوآوری. در میان قابل رقابت ترین اقتصادهای جهان، اسرائیل در رده 15 قرار دارد، 3 ردیف از فرانسه بالاتر، کره جنوبی در ردیف 24 و مالزی در ردیف 26 هستند. ایتالیا در ردیف 42، کویت در ردیف 44 بالاتر از یونان، ترکیه در ردیف 59، مصر در ردیف 63، جمهوری آذربایجان در ردیف 64 و مراکش در ردیف 70 قرار دارند. دو کشور آخر جدول عبارتند از بوروندی و آنگولا در ردیف‌های 124 و 125. در این رده‌بندی فروم اقتصاد جهانی نیز نام و نشانی از ایران دیده نمی‌شود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. در حالی که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی قانون کار فعلی در ایران را یکی از موانع تولید معرفی کرده است، امروز ده‌ها کارگر معترض با تجمع در مقابل ساختمان مجلس در تهران اعلام کردند که در مقابل هر گونه تعرض به قانون کار ایستادگی خواهند کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حسن صادقی، رئیس سابق کانون عالی شوراها و معاون دبیرکل خانه کارگر، طرحی را که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مورد ایجاد تغییرات در قانون کار در دست بررسی دارد، استمرار طرح وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد می‌داند.
کمیسیون صنایع این طرح را مدت جر و تعدیل کرده، یعنی در واقع ماده 192 رو حذف کرده کلاً، بیشون اصلاحاتی درش دخیل نکرده، فصل تشکلات کارگری رو اصلاحاتی درش دخیل نکرده، ماده 27 رو حذف کرده و اخراج کارگرها رو به صورت یک جانبی به کارفرما داده، یعنی کارفرما تحت هر شرایطی حق فسخ قرارداد کار رو داره. حالا این فسخ میتونه شامل کارگران رسمی باشه، شامل کارگران قرارداد موقت باشه. هر لحظه کارفرما اراده کرد میتواند این کارگر رو
قرارداد به صورت یکجانبه کنه. آقای صادقی، نکته دیگر در تغییراتی که کمیسیون صنایع مجلس خواهان انجام آن شده است را اصلاح ماده 112 قانون کار فعلی می‌داند که بر اساس آن برای کارآموزان 30% کمتر از دستمزدی که شورای عالی کار برای کارگران تصویب می‌کند در نظر گرفته خواهد شد.
این بابی میشه برای اینکه دیگه ما شاهد به کار گرفتن حتی کارگران قرارداد موقت نباشیم و کارفرما ترجیح بدن چون کارگران کارآموز 30% حداقل حقوق رو میگیرن و بیمه اجباری هم مشمول حالشون نمیشه، سنوات خدمت هم مشمولشون نمیشه، عملا تردید بشن برون به سمت به کار گرفتن کارگران کارآموز. به همین دلیل بحران کارگری رو اصلاح قانون به همراه داره و اجتماع کارگران شهرزایی که در واقع به عنوان نمایندگان کارگران شهر در مقابل مجلس صورت گرفته بود در اعتراض به این اصلاحات اتفاق افتاده.
رئیس سابق کانون عالی شوراها کاهش سهم بیمه کارفرمایان از 21 به 13% را عامل نگران کننده دیگری برای کارگران می‌داند و می‌گوید در حالی که دولت از بابت 3% سهم خود 6000 میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی کارگران بدهکار است، چگونه می‌خواهد این تعهد اضافی را نیز بر عهده گیرد و چه تضمینی برای پرداخت آن وجود دارد؟
اون چیزی که کارفرما دارن پرداختن مزد ما هستش که به عهده اونها قانون گذار گذاشته. بنابراین دلیلی نداره که کارفرما رو دولت معاف کنه و بعد خودش هم تعهد بار مالی مربوطه رو نپذیرد و اگر میپذیرد مثل 3% سهم به عهدهش گذاشته شده به تکلیف قانونیش عمل نکنه.
حسن صادقی اعتقاد دارد اخراج گسترده نیروی کار به ویژه کارگران رسمی در بخش‌های دولتی و خصوصی اولین نتیجه تغییر قانون کار فعلی خواهد بود و می‌گوید مشکلات اجتماعی از دیگر نتایج و تأثیرات این تغییرات خواهد بود.
نمی‌توانیم نیروی کاری رو که امنیت اشتغال و امنیت اقتصاد و امنیت اجتماعیش رو در تیرت قرار دادیم انتظار سکوت ازش داشته باشیم. طبیعی است که هر نوع تحرکی رو احتمالاً به همراه خواهد داشت. کارگر وقتی بیکار شدن مشکلات اجتماعی رو به همراه داره برای جامعه و مسائلی رو برای دولت به وجود میارن.
گفتگوی حسن صادقی با همکارم بهروز کارونی را شنیدید. و رسیدیم به برنامه هفتگی پرده جادو از ابراهیم سلیمانی.
پرده جادو،
تازه های سینما از رادیو فردا.
مازیار میلی کارگردان فیلم موفق به آهستگی از این هفته کارگردانی فیلمی جنجالی را در ژانر سینمای جنگ آغاز کرده است. این فیلم که به دلیل ویژگی‌های خاص و تعدد هنرپیشگان حرفه‌ای تجربه تازه‌ای در کارنامه هنری آقای میری است، پاداش سکوت نام دارد. اولین سکانس های تازه ترین اثر مازیار میری قرار است با حضور پرویز پرستویی، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی و مهدی صفوی در پلاتویی در فردیس کرج که گویا بازسازی اروند رود است آغاز شود. پاداش سکوت داستان شهدای جنگ ایران و عراق است که بسیاری از آنها نامشان بر روی کوچه ها نشسته و بسیاری دیگر نامشان به خاطرها پیوسته. یحیی یکی از آن نام هاست. پرویز ملکزاده فیلمبردار سینما و نرسی گرگیا چهره قدیمی سینمای ایران در فاصله کوتاه درگذشتند. آقای ملکزاده از آغاز دهه 60 خورشیدی با فیلم دست شیطان ساخته حسین زندباف به فعالیت مستقل سینمایی رو آورد و از مهمترین فیلمهایش میتوان به بودن یا نبودن از کیانوش عیاری و بچه های آسمان اثر مجید مجیدی اشاره کرد. اما نرسی گرگیا که آخرین بار او را در فیلم فروش آتش بس از تحمین میلانی دیدیم، از اوایل دهه 40 و با فیلم زمین تلخ ساخته خسرو پرویزی وارد سینما شد و به لحاظ فیزیک ظاهریش به زودی در ردیف پرکارترین بازیگران سینما قرار گرفت. و اما امتیاز، دومین روزنامه سینمایی ایران پس از بانی فیلم با انتشار مانیفستی 7 ماده‌ای که در آن به پرهیز از شعار زدگی و گرایش های حزبی تاکید شده توسط گروهی از سینمایی نویسان جوان که در سالهای اخیر با ماهنامه معتبر فیلم همکاری داشتند منتشر شد. جالب توجه این که محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به پشت صحنه اخراجی ها اولین فیلم بلند مسعود ده نمکی رفته بود، در برخورد با شماره 0 این روزنامه با لحنی استفهامی به خبرنگار آن میگوید واقعا سینمای ایران پتانسیل انتشار روزنامه سینمایی را دارد؟ و سپس بنابر اظهارات خبرنگار امتیاز با اعلام رضایت از سر و شکل روزنامه میگوید باید مراقب باشید که همیشگی انتشار یک روزنامه را هم رعایت کنید. اما این روزها بخت با تقاطع فیلم جذاب ابوالحسن داوودی یار است. فیلمی که بنا به گفته کارگردانش پایتخت ایران پرسوناژ اصلی آن است. پایتختی که گویا مردمانش در یک تقاطع به هم ریختند.
داشت. کاری نداشتم، فقط می‌خواستم حالتون رو بپرسم.
بابا من از اون قفله یکی هیچ کلیدی بهش نمی‌خوره.
منم قرار ناهارم کم کم برام چه از
خونه. تو بیست رو تو من جبه رستوانه.
اسیر آرزوهای دست نایاز.
نام اگه دست افا خدا کنم سرش در باکم.
آخرین ساخته آقای داوودی تا اینجا با وجود فیلم‌های عروسک فرنگی از فرهاد سبا و قتل آنلاین ساخته مسعود آبپرور که روزهای بیشماری از اکرانشان می‌گذرد پرقدرت ظاهر شده است. و اما سیروس حسن‌پور هم با فیلم متفاوت وقتی همه خواب بودند به دو سینمای فرهنگ و ایران آمده است. این فیلم که به همه مادران دنیا پیشکش شده، داستان مامای پیر و محبوب روستایی است که خودش را آماده کرده تا به خانه خدا برود. اما در همین حین خبر میرسد او مجاز به این سفر نیست. فیلم در ادامه تلاش گروهی از بچه‌ها را برای برآورده کردن آرزوی پیرزن به تصویر می‌کشد.
ساعت 19:25.
دنیای ورزش.
ورزش دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا همکنون در استودیوست. آقای روشنزاده سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز ارجمند.
آقای روشنزاده، قراره مثل این که امروز ما رو به چمن سبز ببرید.
بله، در گرمترین شهر ایران اهواز امروز مسابقه فولاد خوزستان انجام شده با
تیم استقلال تهران. بازی حساسی، تکلیف این بازی چه شد؟
بله، 0-0 مساوی شدن و تیم استقلال تهران با این نتیجه که به دست آورد تونست خودش یه رده بکشه بالا از جدول و بیاد به رده دوم از مکان سوم و منتظر بازی سرنوشت ساز خودش بشه که روز جمعه آینده خواهد بود در مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی،
که مانند همیشه بازی حساسی خواهد.
بله، و احتمالاً جنجال آفرین. به هر حال به طور کلی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دو تیم صدر جدولی بازی‌های مشکلی در پیش دارن روز جمعه. یکی سایپا در زمین برق شیرازه که می‌دونید ذوالفقار نسب سال گذشته مربی سایپا بوده و حالا برق شیراز رو رهبری میکنه و این بازی حساسیت‌های خودشو داره. بعدم بازی استقلال هست با پرسپولیس، که استقلال در رده دوم جدول و پرسپولیس در رده چهارم. استقلال اهواز هم با زوباهن اصفهان بازی خواهد داشت. بقیه بازی‌های هفته هشتم عبارتند از ابو مسلم با پاس، راه آهن با مس کرمان، ملوان با فجر شیراز، سپاهان با پیکان و سباباتری با فولاد خوزستان.
آقای روشنزاده، امروز در قاره اروپا هم روز فوتبال بوده. از بازی‌های داغ امروز در قاره اروپا چه خبر؟
در انگلیس بازی بوده، در آلمان بوده، در اسپانیا بوده، در ایتالیا بوده، در بسیاری از کشورها بوده. در انگلیس در هفته دهم تیم بولتون در زمین خودش 4 گل از منچستر یونایتد خورد و 4-0 بازی رو باخت. بولتون میدونید تیمی است که آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی هم عضو بشه ولی بازی نکرده در این تیم در این مسابقه و 3 گل از 4 گل منچستر یونایتد رو هم وین رونی زده. شفیلد یونایتد در زمین خودش در مقابل چلسی باخته 2-0. بنابراین هم چلسی و هم منچستر یونایتد 25 امتیازی شدن که البته منچستر یونایتد به خاطر گلشماری در صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه انگلیس قرار گرفته. در آلمان بازی امشب تیم شالکه در زمین اشتوتگارت تکلیف تیم‌های بالای جدول رو روشن می‌کنه. چند دقیقه دیگه این بازی آغاز میشه و شالکه اگر بازنده نشه جای بایر مونیخ رو در ردیف دوم جدول رده‌بندی خواهد گرفت. و وردر برمن در شرایط فعلی با 19 امتیاز در صدر هست، بایر مونیخ 16 امتیازی دومه و شالکه با 1 بازی کمتر سوم هست. دیشب بایر مونیخ 2-0 آینتراخت فرانکفورت زد و کریمی از دقیقه 74 وارد بازی شد. هامبورگ هم 0-0 با هانوفر بازی کرد، مهدوی کیا 90 دقیقه بازی کرد و هاشمیان 68 دقیقه در تیم هانوفر.
و به اسپانیا بریم.
بریم اسپانیا. در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا یا لالیگا بارسلون موفق شد با 3 گل رکراتیو هوئلوار بزنه که یک بازی دشوار بوده و رئال مادرید هم در زمین تیم ژیمناستیک 3-1 به پیروزی رسید. امشب اوساسونا یا تیم جواد نکونان هم بازی داره با تیم اتلتیکو بیلبائو.
با تشکر از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. با ما بمانید، همکارانم هم 30 دقیقه دیگه با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم در این مجله شامگاهی، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان خاکساد، رادیو فردا.